خبرگزاری دولتی کره شمالی با این حال نگفته که کیم جونگ اون چه زمانی این نامه دونالد ترامپ را دریافت کرده است. هنوز کاخ سفید به این گزارش واکنش نشان نداده، در حالی که کره شمالی هنوز آماری از مبتلایان احتمالی به ویروس کرونا منتشر نکرده، اما شماری از کارشناسان نسبت به احتمال شیوع کرونا در این کشور به ویژه به دلیل سیستم بهداشتی ضعیف آن ابراز نگرانی کرده اند. اما آمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در جهان بالغ بر 11800 تن گزارش شده. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند شمار مبتلایان به کرونا در جهان بالغ بر 286,000 تن است که از آن میان بیش از 93,000 تن بهبود یافته‌اند. از میان نزدیک به 180,000 مورد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نیز بیش از 170,000 مورد، یعنی معادل 95% خفیف و بالغ بر 8,000 مورد، یعنی حدود 5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. بنابر گزارش ها با کاهش آمار چین، اروپا به کانون شیوع ویروس کرونا تبدیل شده و ایتالیا با بیش از 4,000 مورد جان باخته اکنون بالاترین میزان تلفات را دارد، در حالی که چین با بیش از 3,200 مورد جان باخته پس از ایتالیا قرار گرفته است. و خبر آخر این که وزارت اوقاف مصر که بر امور بیش از 100,000 مسجد در آن کشور نظارت دارد، روز شنبه طی اطلاعیه اعلام کرد تصمیم گرفته برای 2 هفته کلیه مساجد را تعطیل کند.
بر اساس آمارهای رادیو فردا، شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایران از مرز 2,200 تن گذشت. سفر نوروزی 3 میلیون شهروند ایرانی از 13 استان درگیر کرونا. و درخواست رسمی فرانسه از ایران برای آزادی فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی از زندان. خبرهای ورزشی هم پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، گزارش آکی است که در ایران هم همچون سایر کشورهای جهان شمار مبتلایان و جانباختگان از ویروس کرونا همچنان رو به افزایش است. همراه میشیم با همکارم سپیده بهگام که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام به تو سپیده. سلام، البته دوباره در مجله شبانگاهی هم همراه ما بودی. یه بار دیگه نگاهی کنیم به آخرین خبرها و آمارهای شمار شده در خصوص تلفات، قربانیان و جانباختگان و مبتلایان ویروس کرونا در ایران.
سرزو دوباره به سلام میکنم همینطور به شنوندگان رادیو فردا. در حالی که در خیلی از کشورها آمار داره لحظه ای تغییر میکنه، ایران آمار رو فقط یک بار اعلام کرده. دیروز و روزهای گذشته همینطور بود. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که 966 مورد جدید از افرادی که مبتلا هستن به ویروس کرونا پیدا شدن که به ترتیب شمار کل این افراد رو 20,610 نفر اعلام کرد و گفت که از این تعداد 1,556 نفر جان خودشون رو از دست دادن. در شرایط کنونی در هیچ کشوری شاید نشه با قطعیت درباره شمار مبتلایان آماری ارائه داد، چون بسیار از افراد تو مرحله‌ای هستن که خبر ندارن و صرفا ناقل هستن. اما جمهوری اسلامی ایران همیشه جزو کشورهایی که آمار و ارقام قابل اتکایی در هیچ موردی ارائه نکرده. در این مورد هم ایران از جمله کشورهایی هست که متهم شده به اینکه آمار درست و دقیقی رو ارائه نمیده. وزیر خارجه آمریکا چندی پیش در مورد انتشار اطلاعات غلط ارسی ایران و دو کشور چین و روسیه در زمینه انتشار ویروس کرونا هشدار داده بود. اما رادیو فردا همونطور که در ابتدا اشاره کردی، از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت آماری جمع‌آوری کرده و به این جمع‌بندی رسیده که تا الان 46,972 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدند یا تحت نظر قرار گرفتند و در کل هم 2,216 نفر در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادن. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که استان سمنان وضعش درست نیست به لحاظ سرعت رشد ابتلا به ویروس کرونا و در صدر جدول قرار گرفته. رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران هم گفتش که امروز آمار رو به افزایش بوده و افرادی که مراجعه کردن به مراکز درمانی در استان تهران نسبت به روزهای گذشته 5% افزایش داشته.
سپید، اول راجع به کمبودها در ایران صحبت کنیم تا بعد برسیم به موضوع قرنطینه اگر فرصت داشته باشیم توی 2 دقیقه و نیمی که یا 3 دقیقه که تقریبا باقی مونده. همچنان گزارش شده که اقلامی از قبیل دستکش و ماسک در ایران وضعیت مناسبی ندارن.
با وجودی که رئیس سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرده که انواع ماسک و ژل ضد عفونی کننده به اندازه کافی در داروخانه ها توزیع شده، کمبودی وجود نداره، اما گزارش هایی که از ایران منتشر میشه نشون میده که شهروندان از نبود ماسک و دستکش در داروخانه ها گلایه دارن. در حالی هستش که سفیر ایران در چین دیروز در توییترش نوشته بود که همزمان با عید نوروز یک هواپیمای باری که 14.5 تن تجهیزات داره و در ازداد پزشکی به ایران ارسال شده و قرار هستش که اونطور که دیروز نوشته بود دومین هواپیما هم به همین مقدار در واقع تجهیزات پزشکی رو به ایران ارسال بکنه و گفته بود که چند محموله هم قرار هستش که از گوانجو و شانگهای به ایران ارسال بشه. حالا باید ببینیم که این اقلام آیا میرسه به داروخونه ها یا نه. البته یکی از مشکلاتی که این روزها مقامات جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته بهش تاکید دارن مسئله تحریم ها هست. ادعا می کنن که امکان خرید و ورود محصولات و اقلام پزشکی لازم به ایران ناممکن هست. معاون وزیر بهداشت گفته بود که چند میلیون ماسک از بریتانیا خریداری شده اما به دلیل تحریم ها ماسک ها رو تحویل ندادن. آقای ظریف، محمد جواد ظریف هم گفته که شرکت های سازنده تجهیزات پزشکی اروپا باز به دلیل تحریم ها با ایران تجارت نمی کنن، کالاهای پزشکی رو نمی فروشن. دیروز هم حسن روحانی به مردم آمریکا نامه نوشت و گفتش که فشار بیارن به دولت و مجلس آمریکا تا تحریم ها لغو بشه. همه اینا البته در حالی هستش که آمریکا همیشه تاکید میکنه که دارو و مواد خوراکی جزء تحریم ها نیست. الان وزارت خارجه ایران درباره این ادعای آمریکا از ایرانی ها و آمریکایی هایی که در واقع در خارج از کشور هستن خواسته اگر موفق شدن که یک بسته قرص ادویل که یک قرص مسکن هستش، 1 کیلو عدس یا 1 ماسک در واقع به مقصد ایران بفرستن، مدارکشو به وزارت خارجه آمریکا بفرستن. یعنی خواسته بگه که همچین ادعایی وجود نداره. در مورد لزوم استفاده از دستکش و ماسک هم ما در کشورهای مختلف دیدیم که خیلی توصیه میکنن به مردم که استفاده بکنن. مثلا در جمهوری چک الزامی هستش و حتی جریمه میشن اگر که بدون ماسک بیرون برن. اما امروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا تازه داشت میگفتش که وزارت بهداشت باید مشخص بکنه که چه کسانی در کجا و چه زمانی ماسک بزنن یا دستکش استفاده بکنن.
سپید، اگه بتونید تو 1 دقیقه راجع به قرنطینه هم برامون بگی که وضعیتش در ایران چطور شد آخر؟
تلاش شما میکنم. در ایران مقامات هشدارهایی فقط دادن، یعنی قرنطینه به اون شکل وجود نداره، فقط از مردم خواستن که در مواقع ضروری بیرون برن، اما صرف هشدار دادن و درخواست فکر میکنم کارساز نیست، چون مردم در واقع ظاهرا رعایت نمی کنن. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که این اتفاق نیفتاده. البته امروز حسن روحانی گفتش که مردم اگر که 2 هفته بیرون نرن شرایط شاید خود به خود تغییر بکنه. نمیدونم بعد چه اساسی و با چه استدلالی این رو گفت، چون خود وزارت بهداشت گزارش داده که در خوشبینانه ترین حالت بحران کرونا دست کم تا آخر خرداد باقی میمونه. این رو هم بگم که ایرج حریری معاون وزارت بهداشت گفته که سیاست ایران در زمینه برخورد با کرونا قرنطینه نیست. گفته که شاید ایتالیا و چین کار درستی کردن، ولی هر کشوری روش خودش رو داره. وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران اجازه نمیده که بشه شهری رو قرنطینه کرد.
ممنون از تو سفیده. سفیده بهکام همکارم بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران گزارش میداد. و گزارش بعدمون این هست که مقامات ایران پس از هشدار و ایجاد محدودیت‌های جاده‌ای از کاهش 50% سفرهای نوروزی در ایران خبر دادند، اما پلیس نیروی انتظامی راهور اعلام کرده که در بسیاری از جاده‌ها ترافیک سنگین هست. گفته شده که حدود 3 میلیون مسافر ایرانی از 13 استان درگیر کرونا مشغول سفر و گردشگری هستند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی. رویا ملکی:
در خانه بمانید، این توصیه رسمی مقامات ایران است برای کنترل شیوع ویروس کرونا. اما در نبود قرنطینه و محدودیت‌های جدی تردد، 3 میلیون ایرانی از 13 استان درگیر کرونا به شهر دیگر سفر کردند. به گفته مقامات جمعیت هلال احمر این کشور، تست کرونا دست کم 2400 تن از این مسافران مثبت بوده. حالا دوباره سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا میگوید اگر مردم صبوری نکنند، بین 7 تا 14 روز آینده اوج بیماری کرونا خواهد بود. او میگوید هیچ استانی پذیرای میهمان نیست.
باز سفارش موجه و توصیه موجه داریم که استانهای مختلف، استانهای مسافرپذیر ما پذیرای مسافرین نوروزی نخواهد بود.
مقامات ایران و سازمان بهداشت جهانی برای شکستن زنجیره واگیر بیماری کرونا بارها بر خانماندن مردم تأکید کردند، اما برخی از مردم ایران گویا دغدغه‌ای دیگر دارند.
خب من یه مجبور بودم بیام به خانواده سر، چون ما رسالتا قومی هستیم، اهل قومی و هر حال بعد میومدیم پدر مادر
گفتن خانه بمانید.
ماندیم، خیلی وقت ماندیم در خانه.
من خانومم چون شهرستانی 6 تا پدرش نیده، هرچی حساب کتاب کردم دیدم بدهکارم، به جون خریدم دیگه.
5 وزیر پیشین بهداشت و چند تن از پزشکان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند که ترددها و مسافرت‌ها را محدود کند، اما دولت ایران تاکنون تن به قرنطینه شهرها نداده و تنها به هشدار اکتفا کرده است. رویکردی که حتی انتقاد چند تن از نمایندگان مجلس را به همراه داشته. در میان اما کادر درمانی در ویدیوهای کوتاه به مردم التماس می‌کنند که از خانه بیرون نیایند.
بر اساس تو شرایط خیلی سختی داریم کار میکنیم. من در روز آرایشی تنفسی که دارم عود کرده با همین وضعیت دارم میان سر کار. خواهش میکنیم که بیرون نیه، خونه باشین، ای دیدنی نرین، همکارمون واقعا خسته شدن.
بنابر آمار ستاد مبارزه با کرونا، روز شنبه 2 فروردین ماه آمار مبتلایان به کرونا از مرز 20,000 تن گذشت. اما همزمان در همین روز، دومین روز از سال نو ایرانی، مرکز مدیریت راه‌ها از ترافیک سنگین در برخی از آزادراه‌های خروجی تهران خبر می‌دهد. مسافرانی که در نبود قانون بازدارنده جدی دل به جاده‌ها می‌دهند.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. اما ویروس کرونا تاکنون بیش از 284,000 تن را در جهان هم آلوده کرده و تعداد قربانیان آن از 11,800 تن فرا رفته. با افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 و کشورهایی که با گسترش ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، اقدام‌های مختلفی هم توسط دولت‌ها برای رسیدگی به شرایط موجود اتخاذ شده. دیگر همکارم نازافرین میرزا خلیلی که اخبار مربوط به کرونا در جهان رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو نازافرین، از آخرین خبرها و آمارهای مربوط به کرونا در جهان برامون بگو.
منم سلام می‌کنم به تو و شنوندگان عزیز. بله، در حالی که در بسیاری از کشورها روز شنبه دولت‌ها مقررات سخت‌گیرانه‌تری رو برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام کردند، در ژاپن شینزو آبه نخست وزیر این کشور دستور بازگشایی مدارس رو داده. همچنین هنوز توکیو قصد داره رقابت‌های المپیک تابستانی رو بدون تعویق برگزار بکنه. این در حالیه که سازمان دهندگان بازی‌های المپیک توکیو با مخالفت ورزشکاران روبرو میشن که خواستار تعویق این بازی‌ها هستند. ورزشکاران میگن که در شرایط موجود امکان تمرین ندارن و بسیار از بازی‌های انتخابی لغو شده. اما پرسش مهم گرد هم آوردن 11,000 ورزشکار از 200 کشور جهان در 4 ماه آینده در توکیوه. اما در آفریقا، کشور آنگولا روز شنبه نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا را اعلام کرد و مرزهای هوایی، زمینی و دریاییش را بست. به این ترتیب دست کم 40 کشور آفریقایی از میان 54 کشور این قاره دارای بیماران مبتلا به کووید 19 هستند. روز شنبه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در آفریقا به بیش از 1000 تن رسید. کنگو نخستین مورد مرگ رو در این روز شنبه گزارش داد. با افزایش شمار مبتلایان در جهان، مرکز گردشگری از جمله در لندن روز شنبه خالی از بازدیدکننده بود. این در حالیه که دولت بریتانیا روز جمعه دستور تعطیلی رستوران‌ها، سینماها و تئاترها و مراکز گردهمایی مردم را صادر کرد. در آمریکا روز شنبه اقدام‌های پیشگیرانه‌ای برای مقابله با گسترش ویروس کرونا اعلام شد. واشنگتن، ایلینوی، نیوجرسی و شمار دیگری از ایالت‌های این کشور با شیوع این ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند. مقام‌های نیویورک که بیش از 10,000 مورد ابتلا تاکنون داشته، به دنبال احداث بیمارستان‌های موقتاً. در آمریکا تاکنون بیش از 22,000 تن به این ویروس مبتلا شدند و دست کم 278 تن هم جان باختند. همچنین روز شنبه از جمله اقدام‌های مقابله با کرونا در آمریکا، صدور مجوز آزمایش تشخیص 45 دقیقه‌ای این بیماری بود. در فرانسه از شنبه شب محدودیت‌های برای خروج از خانه اعمال میشه. هلند از روز شنبه پروازها از اسپانیا به این کشور رو به مدت 2 هفته لغو کرد. در آلمان هم تعداد مبتلایان به این ویروس به بیش از 20,000 تن رسید. در ایتالیا که بعد از چین دارای بیشترین تعداد مبتلایان به کووید 19 است، تعداد این بیماران به بیش از 53,000 تن رسید و آمار جانباختگان هم به بیش از 4,800 تن رسیده.
نازفرین، اقدام های تازه‌ای هم توسط دولت‌ها برای مقابله با ویروس کرونا در نظر گرفته شده.
خب دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به دنبال دریافت وام 156 میلیون یورویی برای سال میلادی جاری به دلیل شیوع کرونا، بسیاری از مردم ساعت کوتاه‌تری رو سر کار هستند در این کشور و بیشتر فروشگاه‌ها هم تعطیل، بنابراین آنگلا مرکل قول داده که دولت آلمان هر کاری رو انجام میده تا اقتصاد این کشور آسیب نبینه. آمریکا هم به دنبال تصویب یک محرک اقتصادی برای پیشگیری از مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در این کشوره. اما فرانسه که با مشکلات زیادی در رسیدگی به بیماران مبتلا به کرونا روبرو هستش، 250 میلیون ماسک جراحی سفارش داده. کادر درمانی از کمبود امکانات در این کشور خشمگینند و این موضوع این نگرانی رو ایجاد کرده که ممکنه با وخیم‌تر شدن شرایط پزشکان و حتی نیروی پلیس ترک خدمت بکنن. کمبود تخت و بیمارستان، پرستار و کادر پزشکی و تجهیزات مخصوص مراقبت از این بیماران هم از همین الان یکی از مشکلات عمده در بسیاری از کشورها هستش. تخت های آی سی یو، دستگاه تنفس مصنوعی یکی دیگر از مواردیه که بسیاری از کشورها از جمله فرانسه با کمبود اونها روبروه. آلمان اعلام کرده که به فرانسه تا جایی ممکن کمک میکنه، اما در این میان چین هم که سایر دولت‌ها از اون انتقاد میکنن که چرا اجازه داده این بیماری به سایر نقاط جهان گسترش پیدا کنه، در حال تلاش برای تامین میلیون‌ها ماسک و سایر تجهیزات مورد نیاز کشور است.
ممنون از تو. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در جهان گزارش میداد. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
من هم میخوام سال نو تبریک بگم، هم میخوام تسلیت بگم به عزیزانی که بر اثر کرونا رفتن. واقعا حس خیلی عجیبیه. دارم میبینم که انسان با همه عظمتش خب خیلی راحت میتونه بر اثر یک بیماری که اصلا به چشم دیده نمیشه به آنچنان طرز فجیع بمیره و قبر بشه که حتی عزیزترین کسانش جرأت نکنن یک بوسه‌ای به پشونه او بزنن یا برای آخرین بار بغلش کنن.
سال نو مبارک. میخوام با این پیام یک همبستگی بین هموطنای عزیزم درست کنم. پیام نوروزیتون رو با زبون خودتون بفرستید. من یک کرد هستم و سالی نویتن پیروز بید.
رئیس جمهور ما میاد میگه با لبخند، میاد میگه فروشگاه اروپا خالیه، ما فروشگاهمون پره. نه، ما جیبامون خالیه، فروشگاهمون پره، جیبامون خالیه. برو نخند، برو نمک تو زخم این مردم نپاش. این مردم ها چرا اینجوری میکنید شما؟ فروشگاه پره، ما پول نداریم. چرا این حرفا را شما میزنید ای نامسلمونا؟
سال نو رو میخواستم به پزشکان و پرستاران در مجموعه کادر بیمارستانی تبریک بگم. امیدوارم که خداوند همیشه نگهدار شما قهرمانان عزیز ما باشه. خداوند بهتون انرژی بده که بتونید بیماران ما رو تا سرحد امکان نجات بدین. شما قهرمانای ملی ما هستین که تو تاریخ ثبت خواهد شد. سال نو رو بهتون تبریک میگم.
اما به دنبال انتشار گزارش‌های درباره تبادل زندانی بین ایران و فرانسه، دفتر رئیس جمهوری فرانسه آزادی رولان مارشال شهروند زندانیش در ایران را تایید کرده و از جمهوری اسلامی خواسته که شریک زندگی او فریبا عادل‌خواه را هم آزاد کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران اما گفته که این شهروند فرانسه با تخفیف مجازات در یک فرایند قانونی آزاد شده است. برخی از خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان در ایران هم از آزادی مشروط او خبر دادند. در همین زمینه گفتگویی شده با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل رولان مارشال که با هم جزئیاتش رو می‌شنویم.
در مورد موضوع سال، واقعیتش اینه که در واقع این موکلین بنده حکم حبسی نداشتند که اساسا مشمول تخفیف مجازات شده باشه. دادگاه این موکلین تشکیل نشده رسما. 13 اسفند در واقع شعبه 15 دادگاه انقلاب قرار بود تشکیل جلسه رسمی بشه. با وجود اینکه در اوج بحران کرونا بودیم و تلقی و تقاضای ما هم این بود که در این شرایط شاید بهتر برگزار نشه، ریسک بالایی داره، اما در این حال قرار برقرار بود و قرار شد تشکیل بشه. این ریسک پذیرفته شد، از زندان موکلین اعزام شدن به دادگاه با وجود اعزام، اما رسما تشکیل نشده و برگردانده شدن به زندان. بنابراین حکم حبسی در واقع صادر نشده که مشمول تخفیف مجازات بشه. در مورد آزادی مشروط هم، اصولا آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی هست که مورد نظر هست در مورد کسایی که محکومیت قطعی دارند و دوران حبس قطعی رو در زندان می‌گذرونند. در این کسانی که در بازداشت موقت هستند مشمول این موضوع ماده نیست.
آقای دهقان، اونطوری که در برخی خبرگزاری‌ها لااقل میشه گفت عنوان شده بود، اصولا اتهام امنیتی یا اقدام علیه امنیت ملی به آقای مارشال زده شده بود و متوجه ایشون شده بود. تا چه اندازه این اتهامات با آنچه که شما مطالعه کردین در پرونده اینها همخونی داشت و این اتهامات وارد بود به موکلان شما؟
البته بعضی دیگر از رسانه‌ها هم بحث تبادل یک جاسوس فرانسوی رو با همین عنوان مطرح کردن که خب اصلا صحت نداره. اتهام، بله، اتهام سیاسی مطرح شده و به نوعی با موضوع ماده 610 بحث اجتماع و تبانی بود. اما واقعیتش این هست که اولا در مورد اتهام جاسوسی به هیچ وجه به آقای مارشال تفهیم اتهام نشد. این اتهام در مورد خانم عادل‌خواه مطرح شده بود که خب بعد از فلنفالاتی و مذاکراتی و بعد دفاعیاتی در همون محله دادسرا در اوین منع تعقیب صادر شد، قطعی شد. بنابراین الان در حال حاضر حتی جاسوسی در مورد خانم عادل‌خواه هم تبرئه شده. ولی در مورد آقای مارشال به هیچ وجه این اتهام مطرح نبود. موضوعی که در واقع در مورد آقای مارشال قابل طرح است اینه که اصولا اتهام ایشون وارد نیست در مورد حتی اقدام علیه امنیت ملی ایران، به خاطر اینکه ایشون اصلا حوزه فعالیتشون اصولا آفریقاست و در ایران به حوزه ایرانیش کاری نداشتن، کاری نکردن و حتی به عنوان یک محقق در حوزه خاورمیانه هم کار نکرده بودن.
یعنی تنها به دلیل اینکه ارتباط داشتن با خانم عادل‌خواه و خانم عادل‌خواه یک ایرانی فرانسوی بودن بازداشت شده بودن؟
از نظر بنده این سوء تفاهم از همینجا ناشی شده، برای اینکه این زوج 38 سال با هم زندگی مشترک در فرانسه داشتن. خود خانم عادل‌خواه پیش از انقلاب به فرانسه مهاجرت کردند و همونجا درس خوندن و تا محل دکترا و تحصیلات اینها، و اصولا اتهامی متوجه هیچ کدوم از این دو نفر نیست. اما در مورد آقای مارشال به شکلی مضاعف این مسئله رو باید مطرح کنیم که چون ایشون مهمان ایران بودن، مهمان خانم عادل‌خواه بودن، به ایران سفر کرده بودن برای دیدار با خانم عادل‌خواه و خانواده‌شون که این اتفاق براشون افتاد.
سعید دهقان، حقوقدان و وکیل رولان مارشال، شهروند فرانسوی آزاد شده از زندان ایران بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
وزیر ورزش و جوانان ایران حضور رسمی بانوان این کشور در ورزشگاه آزادی در مهر ماه سال 1398 را یک اتفاق تاریخی برای ورزش ایران خواند. مسعود سلطانیفر روز شنبه در پیام نوروزی خود با بیان این مطلب همچنین ابراز امیدواری کرد سال 1399 با هماهنگی نهادهای زیربط حضور بانوان در ورزشگاه‌ها تداوم یابد. اشاره وزیر ورزش به مسابقه ایران کامبوج در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در روز 18 مهر است که با اصرار فیفا برای اولین بار زنان ایرانی به طور رسمی در ورزشگاه آزادی برای دیدن این مسابقه حضور یافتند. اما دلیل اصرار فیفا، حدود یک ماه قبل از مسابقه ایران کامبوج، سحر خدایاری، دختر علاقمند به فوتبال که در اعتراض به دستگیری و محکومیت خود به زندان به خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی اقدام به خودسوزی کرده بود و روز 18 شهریور 98 در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. بعد از این ماجرا جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به مقامات ورزشی ایران در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌های این کشور هشدار داد و حتی تهدید کرد در صورت عدم راهیابی بانوان به ورزشگاه، فوتبال ایران با خطر تعلیق روبرو خواهد شد. اما گستردگی ویروس کرونا در ایران در آخرین ماه سال گذشته اسفند ماه که ورزش این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد هم یکی دیگر از رخدادهای مهم در ورزش ایران در سال 1398 بود. بعد از تشکیل ستاد مبارزه با کرونا در ورزش و دستور این ستاد در ابتدا بیشتر رقابت‌های ورزشی از جمله لیگ برتر فوتبال بدون حضور تماشاگر برگزار شد و اما بعد از آن همه مسابقات در همه رشته‌ها به حالت تعلیق درآمد. هرچند گفته شده تکلیف شروع رقابت‌های ورزشی در اواخر فروردین ماه مشخص خواهد شد، اما به گفته کارشناسان تا کنترل کامل ویروس کرونا همه رقابت‌های ورزشی در ایران همچنان در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. و در جهان ورزش با وجود تأکید برخی از مسئولان ورزش کشور ژاپن مبنی بر انجام بازی‌های المپیک 2020 توکیو طبق برنامه از پیش تعیین شده، یعنی حدود 4 ماه دیگر، زمزمه‌هایی در مورد تعویق این بازی‌ها به دلیل گستردگی ویروس کرونا به گوش می‌رسد. برخی از مسئولان ورزشی در کشورهای جهان و همچنین برخی از ورزشکاران المپیکی در کشورهای مختلف بر این باورند که به دلیل گستردگی ویروس کرونا در جهان بازی‌های المپیک توکیو باید به تعویق بیفتد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از مهتاب وحیدی را تا 30 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته خبر آزادی برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در میان نگرانی‌ها نسبت به خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها. با این حال هنوز تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در حبس به سر می‌برند و از آزادی محرومند. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ضمن تبریک عید نوروز به شما شنونده های عزیز ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. سرانجام پس از درخواست‌های متعدد از سوی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و نهادها و مدافعان حقوق بشر برای آزادی زندانیان در شرایطی که خطر شیوع ویروس کرونا جان زندانیان را تهدید می‌کند، طی روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد یا به مرخصی اعزام شدند. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، یکی از این افراد است که به قید وثیقه و با پابند الکترونیکی برای 2 هفته به مرخصی اعزام شد. او که از فروردین سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد، به اتهام مشارکت برای براندازی نرم نظام به 5 سال زندان محکوم شده، اتهامی که او آن را رد می‌کند. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، در این باره به رادیو فردا گفت:
من امیدوارم که امکان تمدید این مرخصی وجود داشته باشه. به نظرم نشونه خیلی بدی خواهد بود اگر این مرخصی تمدید نشه، همونطور که اگر این مرخصی اتفاق نیفتاده بود میتونست نشونه خیلی بدی باشه. اگر این فقط یک مرخصی موقت، اون هم با پابند الکترونیک، اون هم در دوران شیوع کرونا باشه، نسبتاً ناچیزه. من امیدوارم این آغازی باشه برای یک پایان. ترس من کمتر اینه که دوباره سری به زندان برگرده و بیشتر از این خواهد بود که این آغاز یک حصر خانگی طولانی برای ما باشه. اگر او رو به زندان برگردونن نشانه خیلی بدی خواهد بود. در نهایت اینکه الان هیچ چیز مشخص نیست و ما سعی میکنیم فقط فعلا از همین لحظه لذت ببریم.
مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز پس از یک هفته و محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی هم پس از 2 ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند و 3 شهروند بهایی به نامهای سمین مقصودی، پیمان کوشکباقی و فرهاد فهندش هم به مرخصی آمدند. در شرایطی که آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران هر روز بالاتر می رود و نگرانی ها نسبت به وضعیت زندان ها هم افزایش می یابد، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با عفو شماری از زندانیان موافقت کرد و بر این اساس شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از قربانیان سال 88 و عبدالرضا کوهپایه از فعالان محیط زیست مشمول عفو شدند. همچنین امیر نوری از دراویش گنابادی و 17 درویش دیگر که حکمشان کمتر از 5 سال بود. این آزادی ها شامل زندانیان سیاسی با بیش از 5 سال محکومیت نمی شود و هنوز تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان ها به سر می برند. در شرایطی که به گفته خانواده هایشان نامناسب و خطرناک است. آتنا دائمی فعال مدنی یکی از این افراد است که مشمول عفو یا مرخصی نشده. حسین دائمی پدر او روز اول فروردین به مقابل زندان اوین رفت و با انتشار ویدئویی اینطور گفت:
چند نفر توی این زندان دارن زندگی هاشون و عمرشون رو تباه میکنن، خدا میدونه. نمیدونم بچه های من الان تو چه وضعیتی هستن، آیا سالمن، آیا این ویروس کرونا به داخل زندان رفته، آیا در آینده ممکنه بچه های ما گرفتار این ویروس بشن. خدای خودت پشت پناهشون باش.
رضوانه احمد خان بیگی دیگر فعال مدنی است که از آبان ماه در زندان به سر می‌برد. او که از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 بود، در پرونده‌های متعدد به تحمل زندان محکوم شده. رضوانه احمد خان بیگی از 26 اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زده و همسرش می‌گوید جان او در خطر است. سهیل عربی زندانی عقیدتی هم از دیگر افرادی است که از سال 92 زندانی است. او به اتهام سب النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت. فرنگیس مظلوم، مادر او که امسال سفره 7 سین خود را مقابل زندان اوین پهن کرد، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت:
سهیلم عزیزم، سفره را وردم به عشق تو انداختم اینجا مامان، دم زندان، همونجا که تو حبسی منم پیشت وایستادم، بیرون نشستم سفرم رو انداختم عزیزم، قربونت برم، دلم برات تنگ شده مامانی، انشالله وقتی اومدی با هم خونه دوباره از اول سفره میندازیم، جشن میگیریم، عید من میشه همون روزی که تو بیای مامان جان، قربونت برم، دلم برات تنگ شده عزیزم.
نسرین ستوده وکیل دادگستری هم یکی دیگر از زندانیانی است که مشمول آزادی قرار نگرفته و با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان اوین از اعتصاب قضای خود از روز 26 اسفند خبر داده، در اعتراض به عدم آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی. نسرین ستوده که از خرداد 97 در زندان به سر می‌برد و به 33 سال زندان محکوم شده، در نامه اش نوشته در میانه بحرانی که جهان و ایران را فرا گرفته، نهادهای نظامی و اطلاعاتی همچنان بر ادامه حبس زندانیان سیاسی در این شرایط پرمخاطره اصرار می‌ورزند تا طوفان این ویروس کشنده زندانیان سیاسی را از بین ببرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، بیشتر می‌گوید:
قوه قضاییه تعداد اندکی از زندانیان سیاسی رو بهشون مرخصی داد، اما از آزادی بسیاری از زندانیان جلوگیری کرده و نسرین تصمیم گرفت اعتصاب قضا کنند. قوه قضاییه با کسی حرف نمیزنه، اونها یک جانبه تصمیم میگیرند و یک جانبه اقدام میکنند. کسی گوش شنوایی نداره، کسی حرف از منطق نمیزنه، کسی نیست که حرف کسی رو گوش کنه و پاسخ منطقی بده. اگر سیستم قضا قضایی ما یه سیستم با حساب و کتاب و برنامه بود، اساسا این همه زندانی سیاسی ما نداشتیم. اصلا زندانی سیاسی به این مفهوم که فردی منتقد کل حکومت یا منتقد بخشایی از حکومت یا حتی افرادی از حکومته. در نتیجه عملا این حجم عظیمی از زندانی سیاسی ما چرا باید داشته باشیم؟ حتی در چنین بحران عجیب غریبی که باز اینها رو ولنه می کنن که برن دنبال بدبختی های خودشون و خانوادهشون و در کنار اونها باشن، اگر قرار زنده بمونن با مراقبت از هم دیگه و اگر قرار بمیرن در کنار هم بمیرن.
و دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل با انتشار بیانیه های درخواست آزادی زندانیان را تکرار کردند. در این بیانیه ها آمده مقامات ایران باید تمام زندانیان واجد شرایط را به طور موقت آزاد کنند. این نهادها همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط همه افرادی شدند که به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزشان بازداشت شدند. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفته اپیدمی کرونا تهدیدی است برای سلامتی زندانیان سیاسی، افرادی که هرگز نباید زندانی می شدند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر:
با توجه به شیوع بسیار سریع ویروس کرونا در اکثر مناطق ایران و شرایط غیر استانداردی که در بسیاری از زندان‌های ایران وجود داره، ما بسیار نگران شیوع گسترده این بیماری در زندان‌های ایران هستیم و بالاخص نگران سلامتی تعداد زیادی از زندانی‌های سیاسی و عقیدتی در ایران هستیم که به جرائمی محکوم شدن که اساساً از نظر استانداردهای حقوق بشری جرم محسوب نمیشن. ما گزارش‌هایی از زندان‌های مختلف، از زندان اوین در تهران، از زندان رشت و ارومیه دریافت کردیم که زندانی‌هایی با نشانه‌ها و علائم بیماری کرونا در زندان وجود داشته و ما بسیار نگران هستیم که اگر مسئولین سریعاً اقدام نکنند، با انتشار این ویروس سلامت بسیاری از زندانیان که به دلیل مشکلات سلامتی و یا سابقه اعتصاب غذاهای طولانی سیستم ایمنی ضعیفی داره بدنشون در خطر قرار بگیرند.
اما در شرایطی که مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی خواستار آزادی زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی‌اند، 30 تن از شهروندان بهایی و فعالان مدنی در شیراز به دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند تا آخرین دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کنند. در پرونده این افراد اتهام‌هایی همچون عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام مطرح شده است. این احضارها در حالی صورت گرفته که قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود زمان رسیدگی به پرونده ها و برگزاری دادگاه ها به پس از فروردین ماه موکول می شود. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، در این باره میگوید:
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی و به خصوص دستگاه امنیتی قوه قضاییه به عنوان بازوی اجرایی و امنیتی که در کشور وجود دارن، توجهی به حقوق شهروندی بهایان هرگز نداشتن. تو این 40 سال سابقه برخوردی که نظام با بهایان داشته اثبات کرده که نگاه نه تنها امنیتی داره، نگاه قهرآمیزی به اینها داره و از هر شرایطی برای آزار و اذیت شهروندان بهایی استفاده میکنه. در نتیجه ما شاهد این هستیم که در این شرایط بحرانی، در شرایطی که حتی قوه قضایی اعلام کرده دادگاه ها و زمان احضارها تعویق بیفته، زمان اولویت بندی در خصوص برخورد با بهایان تغییری نکرده و ما همچنان شاهد این هستیم که نمیخواهد جمهوری اسلامی بگذارد که بهایان در شرایط آرامشی باشند و حتی در این شرایط که احتمال ابتلا شدن وجود داره در دادگاه ها، در راهرو دادگاه ها و همچنین در نهادهای امنیتی که فضای بسته‌ای است، احتمالی که یک فرد در اونجا مورد بازجویی قرار بگیره از طریق تماسایی که بازجوها دارن باش، احتمال ابتلا شدن وجود. در نتیجه من معتقدم که این شرایط بحرانی یک نوع تشدید آزار و اذیتی است که طی 40 سال اخیر وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران برای اجرای حکم زندانشان احضار شدند. به گزارش کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی فراخوانده شدند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای ضمن اشاره به خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها از احضار این سه نویسنده به شدت انتقاد کرد. رضا خندان و بکتاش آبتین هر یک به 6 سال و کیوان باژن به 3.5 سال زندان محکوم شدند. اتهام این نویسندگان عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، بیانیه های کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل های سیاسی زنجیره‌ای و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو عنوان شده. بکتاش آبتین درباره دریافت احضاریه توسط خودش و دو نویسنده دیگر میگوید:
من باید بگم که شگفت‌زده نشدم، چون این سیستم رو به درستی میشناسم و میدونم که این سیستم برای جان انسان‌ها و خصوصاً کسانی که برای آزادی بیان تلاش میکنن هیچ حرمتی قائل نیست و شاید خیلی هم راضی‌تر هستش که ما به شکلی در زندان‌ها ساکت بشیم همیشه و زنده نباشیم. حرف‌های مسئولین که ادعا می‌کنن که زندانیان سیاسی و زندانیان رو دارن مرخص می‌کنن و سلامتی اونها براشون اهمیت داره، باور نمی‌کنم این حرفو. بسیاری از آزادی‌خواهان و مبارزان راه آزادی الان در زندان‌ها هستن، جانشون در خطر هستش.
و چند خبر دیگر. علی ملیحی روزنامه‌نگار در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 2 سال زندان و 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد که این حکم به مدت 4 سال تعلیق شده. به گفته علی مجتهدزاده وکیل مدافع این روزنامه‌نگار، علی ملیحی به نشر اکاذیب متهم شده و بر اساس حکم صادره او باید از چند کتاب هم رونویسی کند. حکم 6 سال زندان رضا مهرگان از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در دادگاه تجدید نظر تایید شد که از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران که رضا مهرگان هم یکی از آنان بود، خرداد امسال با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شدند که تعدادی از امضا کنندگان این بیانیه از تابستان سال گذشته در زندان به سر می‌برند. دادگاه تجدید نظر استان تهران 7 فعال مدنی را جمعاً به 42 سال زندان محکوم کرد. بر اساس این حکم شیما بابایی، داریوش زند، سعید سیفی، سعید اقبالی، بهنام موسیوند، شقایق محکی و مژگان لعلی هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. این فعالان مدنی که بهمن ماه 96 بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور ما تبلیغ علیه نظام متهم شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
گل خونم به شوهر خونم بری میدونم
یاد بری عشقم خونم آیز روسیا جای حق خدا خونه خونه نیست یه گل خونم آره تو بخاری رقیب نداری غزون دنیا شده فراری آره تو بخاری رقیب نداری خودت تو تنها تو بهاری رقیب نداری خزون دنیا شده فراری آره تو بهاری رقیب نداری خودت تو تنها
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
چه باشد اگر مرگ در من به خسبت، چه باشد اگر دست من در چه مصبت، نمی بود اگر هستم از بطن نصرت، دگر عشق خانی نروید نرسته. چه باشد اگر خلق دراب چیده چپ و راست چپ، سیه برخواب دیده، نداند کسی یا اینا سر ندیده، خدا توی در رینان در برین. چه باشد اگر مرگ در من بروید، دگر هیچ کس راز خود بر نگوید، دگر دست بیچاره من نخواهد که لیزینه سر مگو را بجوید، که لیزینه سر مگو را بجوید. چه باشد اگر حال من بد نمی بود، تو خوش هم نمی بود و اصلا نمی بود، به هر یاد ای سست سر تا به پایم، صد ارکستر بادی غمگین نمی پود، صد ارکستر بادی غمگین نمی پود. چه باشد اگر دست من بچه مصبت، نمی بود اگر هستم از بطن نصرت، دگر عشق فانی نرودت نرسد. چه باشد اگر مرد در من بروید، دگر هیچ کس راز خود بر نگوید، دگر دست بیچاره من نخواهد که لیزی سر مگو را بجوید، چنین شد اگر دست الطاف فانی به فن بر کشانند برده یمانی، به لحن خوشایند گوش میانی، نوازش زند مشت محسن نمانی، نوازش سن مشت محسن نمانی،
دوری و رنج فاصله داده سینه فرای مختر آگه سن
به حیام
فرداست که همراه شماست.
مسخره
سحر آنچه میزن از بده کاش خود خود سباشی هر چرا به در بدن